امپراتوری ایران. کاری از بنیاد فرهنگی مهرگان. نوشته دان ناردو، ترجمه مرتضی ساقف‌بر، نشر ققنوس. گوینده فرشاد حیدری، تهیه کننده فرید حسینی.
بخش سوم، کمبوجیه و داریوش، گسترش امپراتوری ایران. اجرای سیاست گسترش امپراتوری و اصلاحات نظامی پس از مرگ کوروش نیز ادامه یافت. جانشینان بلافصل او، کمبوجیه دوم و داریوش یکم، امپراتوری را وسعت بیشتری بخشیدند تا حدی که امپراتوری ایران بزرگترین و پهناورترین امپراتوری تا آن زمان بود. در زمان داریوش، قلمرو هخامنشیان به بیشترین اندازه خود رسید. داریوش جاه طلب و خلاق ثابت کرد که اداره کننده ای کار آمد و سازنده بزرگ راه‌ها، جاده‌ها، کانال‌ها و کاخ‌هایی است که می‌تواند شایسته و برازنده یک امپراتوری نیرومند باشد. گرچه چنین به نظر می‌رسد که داریوش نتوانست همه را تحت تأثیر خود قرار دهد، هرودوت سخن یک پارسی کهنسال را چنین نقل می‌کند که داریوش به علت تحمیل مالیات‌های منظم و اقدامات مشابه آن یک دکاندار بود و کاری را که نفع مادی برایش نداشت انجام نمی‌داد. البته این عبارت و ارزیابی ریشخندآمیز آن نوشته هرودوت است که تعصب ضد ایرانی داشت، در حالی که چنین قضاوتی نمی‌تواند سخن و دیدگاه یک پارسی باشد، چون پارسیان در فارس مالیات نمی‌پرداختند. هرودوت احتمالاً این سخن را از زبان یکی از شهروندان آزرده اقوام تابعی امپراتوری شنیده که مجبور به پرداخت مالیات بوده است. بسیاری از توضیحات منفی بعدی یونانیان نسبت به داریوش که به حق از تجاوز او به میهن خود برآشفته بودند، از لحاظ توجه به استعداد نبوغ‌آمیز، سخت‌کوشی و بسیاری از کارهای مهمی که انجام داد عادلانه نیست. کمبوجیه در مصر. به راستی کارهای برجستی داریوش چنان زیاد است که از لحاظ تاریخی سایه بزرگی بر سلف او کمبوجیه می اندازد. این تا حدی به این دلیل است که کمبوجیه بزرگترین پسر کوروش فقط مدت کوتاه 8 سال سلطنت کرد و فرصت نیافت و اندازه دوری طولانی 36 سالی سلطنت داریوش خود را نشان دهد. با این حال دستاوردهای کمبوجیه گرچه از نظر تعداد اندکند، ولی از نظر اهمیت هرگز ناچیز نیستند. کوروش او را موظف کرده بود که خود را برای حمله به مصر آماده کند و کمبوجیه پس از مرگ پدر شاهکارهای نظامی کوروش را ادامه داد. از جمله این کارها میتوان به تأسیس نیروی دریایی ایران اشاره کرد که یک امتیاز تاکتیکی محسوب میشد و ایرانیان در آن زمان موفق به کسب آن شدند. کمبوجیه به درستی استدلال می‌کرد که ارتش او نمی‌تواند به آسانی از کویر لمیزرع که به منزله سدی میان فلسطین جنوبی و دلتای حاصلخیز نیل قرار داشت عبور کند، اما اگر کشتی‌هایی داشته باشد که بتوانند از کناری ساحل عبور کنند و نیازهای نیروی زمینی را برآورده سازند، این عبور ممکن خواهد شد. تبدیل ایران در آن روزگار از یک قدرت زمینی به ارباب دریاها و خشکی‌ها بر دامنه و فراخی فتوحات آینده آن افزود، چنان که به عنوان مثال هجوم‌های بعدی جانشینان کمبوجیه را به اروپا مقدور ساخت. کمبوجیه در سال 526 قبل از میلاد، کمی پیش از حمله به مصر، مرتکب عملی شد که آن را از جمله کارهای زشت او می‌دانند. کمبوجیه به خاطر این عمل از لحاظ ستمگری و خشونت مشهور شد. او برادری داشت به نام بردیا که یونانیان او را اسمردیس می گفتند. اسمردیس محبوب کوروش بود و در میان اشراف و عامه مردم محبوبتر از کمبوجی بود. کوروش پیش از مرگ روشن ساخت که بردیا وارث ساتراپ‌های شرقی امپراتوری و کمبوجی وارث ساتراپ‌های غربی خواهد بود. در نتیجه کمبوجی نگران بود که مبادا پس از عزیمتش به مصر برادرش سر به شورش بردارد و قلمرو به غربی شاهنشاهی را نیز غصب کند. بنابراین مخفیانه ترتیب قتل او را داد. هرودوت در این باره می نویسد: پس از رفتن برادرش به پارس، شبی کمبوجی خواب نما شد که از ایران قاصدی آمده و خبر آورده که اسمردیس بر تخت پادشاهی نشسته. سرش با آسمان می ساید. از این رو نخست نگران شد و خواب خود را چنین تعبیر کرد که برادرش در اندیشه فنا و جانشینی اوست. کمبوجی پرگزاسپس را که بیشتر از همه کس مورد اعتمادش بود مأمور کرد تا برادرش را معدوم کند. پرگزاسپس به پارس رفت و دستور اجرا شد. به روایتی او قربانی خود را در شکارگاه کشت و قول دیگر که با نیرنگ او را تا خلیج فارس برد و در آنجا غرق کرد. کمبوجی در آغاز سال 525 قبل از میلاد با اطمینان از اینکه یگان رقیب بالقوه خود را از بین برده است، در رأس ارتش عظیم خود وارد مصر شد. آماسیس، فرعون مصریان که فرمانده جنگی قابلی بود، به تازگی درگذشته بود و جانشین جوان و بی تجربه او، پسامتیخ سوم، ناچار بود به مقابله با تهدید ایرانیان بپردازد. دو سپاه در نزدیک پلوزیوم، واقع در ساحل شرقی دلتای نیل، در کنار دریا با یکدیگر روبرو شدند. ایرانیان جنگ آزموده هماوردان مصری خود را شکست دادند و فرعون جوان ناچار شد جان خود را بردارد و بگریزد. پیروزی کمبوجی چنان قاطع بود که تمام کشور بدون هیچ درگیری سخت دیگری به چنگش افتاد. بدین ترتیب آخرین قدرت بزرگ سابق خاور نزدیک نیز در اختیار ایرانیان قرار گرفت. کمبوجی حدود 3 سال در مصر اقامت کرد و ماهیت حقیقی کردار او در این مدت به خوبی روشن نیست. داستانهای فراوانی در آثار هرودوت و سایر نویسندگان باستانی از رفتار خشن کمبوجیه نقل شده که ظاهراً به مرگ هزاران تن از سربازان خود او انجامید. برای مثال شایع است که کمبوجیه به رفتاری وحشیانه و با خشونت با جسد مومیایی و مدفون آماسیس پرداخته است. گاو آپیس را که برای مصریان مقدس بود کشت و به نوبیه که سرزمینی در جنوب مصر بود هجوم برد بدون اینکه آذوقه کافی برای سربازانش در نظر بگیرد. با این همه دانشمندان جدید گرچه همه این داستانها را جعلی نمی‌دانند، اما معتقدند در آنها اغراق و گزافه‌گویی فراوانی شده است. برای مثال در حالی که لشکرکشی کمبوجی به شمال نوبیه تأیید شده است، دلایل قطع سریع این هجوم روشن نیست. همچنین با توجه به تدارکات محتاطانه‌ای که کمبوجی برای حمله به مصر انجام داده بود، اتهام غیر عاقلانه عمل کردن و به فکر تدارکات سپاه خود نبودن او در این لشکرکشی بیهوده جلوه می‌کند. برعکس مدارک محکمی وجود دارد که کمبوجی دستور مجازات پسامتیخ جوان و تاراج بعضی از معابد مصریان را صادر کرد. با وجود این، گرچه این رفتار با رفتار مهربانانه کوروش با دشمنان مغلوب در تضاد بود، ولی رفتاری بود که معمولاً در دوران باستان همه فاتحان پیروزمند با دشمنان خود انجام می دادن. شکی نیست که داستانهای رسواگری که هرودوت ده ها سال بعد هنگام سفر به مصر درباره کمبوجی شنیده است، گزافه‌گویی های مصریانی بوده که کشور خود را در وضعی زبون می آفتند. فرمان روایی فردی فریبکار. در هر حال هرچه کمبوجی در مصر کرده باشد، در سال 522 قبل از میلاد تصمیم گرفت به وطن خود ایران بازگردد. او هنگامی تصمیم به این سفر گرفت که مطلع شد مردی به نام گومات در ایران سر به شورش برداشته و اریکی سلطنت را در اکباتان غصب کرده است. گومات که یونانیان او را اسمردیس دروغین و ایرانیان بردیای دروغین می نامند، ادعا می کرد که بردیا برادر کمبوجی است و شباهت ظاهری عجیبی هم به او داشت. از آنجا که قتل بردیای واقعی مخفیانه انجام شده بود، بسیاری از ایرانیان و اقوام تابعه دلیلی نداشتند به ادعای او مشکوک شوند. بخشی از سنگ نوشته مشهوری که بعداً داریوش بر صخره بیستون در جنوب غربی اکباتان حجاری کرد در این باره می نویسد: وقتی که کمبوجی رهسپار مصر شد، مردم نافرمان شدند. پس از آن دروغ در کشور بسیار شد، هم در پارس، هم در ماد و هم در سایر کشورها. پس از آن مردی مغ بود، گئومات نام، او از پعیشی یا وووادا برخاست. چون از آنجا برخاست، 14 روز از ماه وی یخنه یا 11 مارس 20 اسفند سال 552 قبل از میلاد گذشته. او به مردم چنان دروغ گفت که من بردی یا همان بردیا پسر کوروش برادر کمبوجی هستم. پس از آن مردم همه از کمبوجی برگشته به سوی او شدند، هم پارس و هم ماد و هم سایر کشورها. شاهی را او برای خود گرفت. رویدادهای هفته‌ها و ماه‌های بعد در پرده از ابهام قرار دارد و روشن نیست. شاید علت آن رازداری عمدی بنا به دلایل سیاسی باشد. کمبوجیه کمی پس از شنیدن خبر شورش گومات با وضع اسرارآمیزی درگذشت. بعضی میگویند که از زخم کاردی که تصادفاً برداشته بود قانقاریا گرفت. بعضی دیگر مدعی‌اند که کمبوجی تعادل روحی نداشت و پس از شنیدن اخبار اکباتان از فرط ناامیدی به زندگی خود پایان داد. با مرگ شاه، گومات توانست حدود 7 ماه از اسفند تا مهر سال 522 قبل از میلاد پادشاهی کند. آنگاه گروه کوچکی از نجیب زادگان نیرومند پارسی توطئه کردند و او را به قدر رسانیدند. سپس از میان خود داریوش را که از شاخه دیگری از خاندان هخامنشی بود به پادشاهی برگزیدند تا سلطنت او مشروعیت داشته باشد. داریوش در سنگ نوشته بیستون چنین به خود می‌بالد: 10 روز از ماه بایدیش 29 سپتامبر یا 7 مهر سال 552 قبل از میلاد گذشته بود. آنگاه من با چند مرد آن گومات مغ و آنهایی را که برترین مردان دستیار او بودند کشتم. دژیسی که یا بووتیش سرزمین نیسای نام در ماد، آنجا او را کشتم. شاهی را از او ستاندم. به خواست اهورامزدا من شاه شدم. اهورامزدا شاهی را به من عطا کرد. چرا داریوش و همدستان او مدعی سلطنت را برکنار کردند؟ خود داریوش بعدن ادعا کرد که گومات فرمانروایی ستمگر بوده و بسیاری از مردم بیگناه را به قتل رسانیده و مردم از ستمگری و جبار بودن او هراس داشتند. از سوی دیگر مدارکی وجود دارد که نشان می‌دهد که گومات یک اصلاحگر اجتماعی بوده که می‌خواست هر چه سریع‌تر تغییراتی ایجاد کند و همین امر هشداری بوده برای اشراف محافظه‌کار که مایل به حفظ وضع موجود بودند. در هر حال آنها می‌خواستند برای حذف او از قدرت توجیهی داشته باشند. یک امکان خیلی مهم آن است که مردی را که نجیب زادگان کشتند مدعی دروغین نبوده، بلکه به راستی بردیای واقعی بوده است. بر اساس این فرضیه کمبوجی بردیا را نکشته بوده و او با حمایت داریوش و سایر نجبا هنگام اقامت کمبوجی در مصر تاج و تخت را تصاحب کرده بود. وقتی بردیا به قدرت میرسد به اصلاحاتی دست میازد و چنان سریع عمل میکند که نجبایی که در آغاز حامی او بودند تصمیم به برکناری و قتل او میگیرند. سپس برای توجیه عمل خود ادعا میکنند که او قاصب بوده و از این رو آنها ناچار شده اند شاهنشاهی ایران را از چنگ یک قاصب فریبکار نجات دهند. اگر واقعیت چنین بوده باشد، توضیح دهنده ادعای بعدی داریوش در مورد اقدامات ستمگرانه بردیا است که با آوازی مهربانی و مدارای او سازگار نیست. همچنین راز مرگ اسرارآمیز کمبوجی کمی پس از به دست گرفتن قدرت توسط قاصب روشن نیست. شاید شاه به دست افسران خود به قدر رسیده باشد، افسرانی که بردیا را بر او ترجیح می دادن. در این صورت دیگر گزارش های مربوط به مرگ او ممکن است جعلیاتی باشد که بعداً برای سازگاری با داستان غصب تاج و تخت توسط بردیا ساخته شده باشد. احتمالاً حقیقت امر هیچگاه روشن نخواهد شد. آنچه مسلم است آن است که داریوش در اواخر سال 522 قبل از میلاد شاه شد و عظمت امپراتوری ایران را به اوج خود رساند. اتحاد مجدد و سازماندهی دوباره امپراتوری. داریوش پیش از آن که بتواند نقشه‌های خود را در مورد امپراتوری عمل کند، ناچار بود امپراتوری را از خطر سقوط نجات دهد. به محض آن که اخبار قتل بردیا یا هر کسی که بوده منتشر شد، بسیاری از ساتراپی‌ها که می‌خواستند از قید حکومت مرکزی آزاد شوند، سر به شورش برداشتند. سر پرسی سایکس در کتاب تاریخ ایران می نویسد والیان ایالات دوردست با تصور اینکه ممکن است امپراتوری پارس به سرنوشت امپراتوری ماد دچار شود مایل بودند آن را میان خود تقسیم کنند. بنابراین داریوش ناچار بود این ایالات را فتح کند یا به فتح مجدد آنها بپردازد، و این در زمانی بود که البته فقط ارتش و چند ایالت معدود به او وفادار مانده بودند. ایالات ایلام و بابل قبل از همه سر به شورش برداشتند. در این ضمن مات که می‌خواست خود را از شر شاه جدید خلاص کند، نیز به رهبری فردی به نام فرورتیش که ادعا می‌کرد از اخلاف کیاکسار یا هوخشتر از قیام کرد تا پایگاه سابق خود را به دست آورد. گویی این کافی نبود که پارس نیز سر به شورش برداشت و مدعی دیگری به نام وحیزدته خود را بردیا نامید. اگر شورشیان گمان می‌کردند که داریوش رهبری ناتوان است و قدرت مقابله با آنها را ندارد، در اشتباه بودند. او با نمایشی درخشان از قدرت تاکتیکی، ارادی راسخ و تصمیمی خلل‌ناپذیر در کمتر از یک سال همگی آنها را یکی پس از دیگری مغلوب کرد. او نخست برای چیرگی بر شاهنشاهی یگانه ایران با روشی هشدار دهنده و خشک و خشن که درس عبرتی برای شورشیان بعدی باشد، نمونه‌ای هولناک از مجازات را برای فرورتیش فرد نوخاسته مادی به نمایش گذاشت. مرد نگونبخت نخست بینی، گوش، زبان و چشمان خود را از دست داد، سپس زنده به سلابه کشیده شد و آنگاه بر دروازه اکباتان به دار آویخته شد تا همگان او را ببینند. روش دیگر داریوش برای نمایش قدرت، یادآوری پیروزی خود بر سنگ بود. کتیبه بیستون که ماهای بعد حجاری شد، شاه را ایستاده و پیروزمند در برابر نه رهبر شورشی اسیر که گردنهایشان با ریسمانی به هم بسته شده است،
نشان می‌دهد.
وظیفه دیگر داریوش سازماندهی مجدد امپراتوری بود که از سقوط نجات داده. او قلمرو شاهنشاهی خود را به 20 ساتراپی تقسیم کرد و با حفظ اندیشه کوروش مقرر داشت که دبیران ساتراپ‌ها مستقیما به شاه گزارش دهند. اما داریوش که از قدرت گرفتن زیاده از حد ساتراپ‌ها درسی آموزنده آموخته بود، قدرت نظامی را به کلی از آنها باز گرفت. باوسانی می‌نویسد قوای نظامی هر ساتراپی تحت فرماندهی کاملا مستقلی از ساتراپ قرار داشتند و مستقیما در برابر خود شاه مسئول بودند. این ترتیب نبوغ‌آمیز که هر یک از مقامات کشوری و لشکری را جداگانه و مستقیما در برابر شاه مسئول می‌کرد، باعث می‌شد که شاه بر آنها تسلط داشته باشد. شاه این تسلط را توسط بازرسان ویژه خود که چشم و گوش شاه خوانده می‌شدند اعمال می‌نمود. آنان به بازدید ساتراپی‌ها می‌پرداختند و مراقب بودند تا شورشی در آنجا رخ ندهد یا ساتراپی نافرمانی نکند. ویژگی نبوغ‌آمیز دیگر این بود که تعداد فرماندهان نظامی با تعداد ساتراپ‌ها برابر نبود، چنانکه هر فرمانده نظامی فرماندهی 4 یا 5 ساتراپی را بر عهده داشت. داریوش همچنین شیوه تازی از نظام مالیاتی در ساتراپی‌ها برقرار کرد. پیش از اصلاحات او، ایالات به طور ادواری هدایایی از طلا و سایر چیزهای با ارزش به شاه تقدیم می‌کردند، اما هیچ مبلغ یا میزان ثابتی برای هر ساتراپی وجود نداشت و ساتراپ‌ها غالباً هر چرا که ادعا می‌کردند توانستند گرد آورند به شاه تقدیم می‌نمودند. داریوش یک نرخ مالیات استاندارد در سال برای هر ایالت تعیین کرد و دستور داد که ایالات سرمندتر مصر و بابل بیش از دیگران بپردازند و این نظام سید ثروت را به سوی خزانه مرکزی او سرازیر ساخت. یکسانسازی و استاندارد کردن نظام مالیاتی داریوش با ابتکار ضرب مسکوکات بسیار تسهیل شد. او این اندیشه را از لیدیایی ها اخذ کرده بود. پیش از آن پول ایران عبارت بود از شمش طلا و سایر فلزات و نیز کالاهایی نظیر غلات، گاو و برده. سکه های زر او را دریک می نامیدن که یا به افتخار نام خود او چنین نامیده شده بود یا از کلمه زریک که در فارسی به معنای طلا و زر است گرفته شده بود. استفاده از این سکه ها به عنوان پول رسمی و افزایش معاملات بازرگانی چه میان ساتراپی ها و چه با ملل بیگانه نیز بسیار کمک کرد. شهریاری مبتکر و کارآمد، داریوش در مدت سلطنت خود طرح‌ها و اقدامات دیگری انجام داد که نظیر ضرب سکه به تقویت سازمان جدیدی که او در امپراتوری پهناور خود به وجود آورده بود منجر شد. این تلاش‌ها نشانه استعدادهای او به عنوان مدیر و فرمانروایی بسیار نوآور، سازنده و کارآمد بود. مثلا او به درستی استدلال می‌کرد که سراسر ایالات نزدیک و دور شاهنشاهی او باید با راه‌های ایمن به یکدیگر متصل شوند. این کار هم قدرت مرکزی را تقویت می‌کرد و هم ارتباطات میان ایالات دور دست را بهبود می‌بخشید. این طرح به ساختن راه‌های انجامید که به خوبی نگهداری و پاسداری می‌شدند. به وسیله این راه‌ها پیک‌ها و سپاهیان داریوش می‌توانستند سریع‌تر حرکت کنند. افزون بر این وجود، این راه‌ها باعث تسهیل حرکت کالاهای بازرگانی از یک ایالت به ایالت دیگر می‌شد. مشهورترین قسمت این جاده که به جاده شاهی معروف است، توسط داریوش از شوش به سار به مسافت 2500 کیلومتر ساخته شد. هرودوت که خود از این جاده سفر کرده بود آن را چنین توصیف می‌کند: در فواصل معینی در جاده ایستگاه‌هایی با مهمانسراهای عالی ساخته شده. جاده بسیار ایمن است و از مناطق کومسکونی دور نمی شود. در لیدی و فریقیه در آسیای صغیر در مسیر حدود 500 کیلومتر 20 ایستگاه وجود دارد. تعداد کل ایستگاه‌ها یا چپارخانه‌ها در جاده از سار تا شوش 111 می باشد. انسان با طی مسافتی حدود 30 کیلومتر در روز می تواند طی 90 روز مسافرت خود را به پایان برساند. پیک‌های سلطنتی داریوش سوارانی بودند که در هر ایستگاه پیوسته اسب خود را عوض می‌کردند. در پشت زین اسب می‌خوابیدند و این فاصله را فقط در 15 روز طی می‌کردند. جاده شاهی مشابهی از اکباتان به سوی شمال شرقی و به باختر یا باکتریا کشیده شده بود. سایر طرح‌های بزرگی که داریوش به اجرا درآورد عبارت بودند از آبراه‌های شگفت‌انگیز و کاخ‌ها. حدود 2500 سال پیش از ساختن کانال سوئز، او کانالی را که خود مصریان آغاز کرده بودند با حدود 200 کیلومتر فاصله از نیل تا دریای سرخ تکمیل کرد و بدین ترتیب دریای مدیترانه را به دریای سرخ و دریای عمان و خلیج فارس وصل نمود. او همچنین کاخهای سلطنتی بزرگی در شوش احداث کرد و ساختمانهای مجتمع قصرهای تخت جمشید را در جنوب غربی پاسارگاد در فارس آغاز نمود که جانشینانش آن را تکمیل کردند. همچنین داریوش به توسعه ارتش و فتوحات جدید توجه داشت. تا زمان او بیشتر سپاهیان ارتش ایران را سربازان محلی پارسی یا ایالات دیگر تشکیل می دادن. مهمترین اصلاح نظامی او این بود که به استخدام سربازان مزدور خارجی علاوه بر سربازان مشمول محلی پرداخت. تحقق این کار با ثروت‌های عظیمی که از طریق خراج و مالیات و امور بازرگانی به دست می آورد ممکن می شد. او برای حفظ آمادگی ارتش خود و نیز توسعه قدرت و نفوذ خیش در سال 519 قبل از میلاد علیه سکاها، قومی که در منطقه دوردست و ناهموار شمال غربی هند میزیستند، به لشکرکشی پرداخت. این منطقه به سرعت فتح شد و به یک ساتراپی جدید امپراتوری تبدیل گردید. اما اهمیت لشکرکشی داریوش به شرق به سرعت به دست فراموشی سپرده شد، چون او سریعا متوجه غرب شد تا اسکیت ها یعنی اقوام نیمه متمدن منطقه غرب دریای سیاه را تحت انقیاد درآورد. این لشکرکشی برای داریوش و جانشینانش سرنوشت ساز بود، زیرا نخستین حمله ایران به اروپا محسوب می‌شد. قاره اروپا به منزله دژی بود که دولت شهرهای کوچک به مثابه پاسداران آن محسوب می‌شدند.